درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و با غزل شماره 78 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی جلسه 157 درس مثنوی رو آغاز میکنم. بیگاه شد بیگاه شد خورشید اندر چاه شد، خیزید ای خوش طالعان وقت طلوع ماه شد. ساقی به سوی جام رو، ای پاسبان بر بام رو، ای جان بی آرام رو، کانیار خلوت خواه شد. اشکی که چشم افروختی، صبری که خرمن سوختی، عقلی که راه آموختی، در نیم شب گمراه شد. جانهای باطن روشنان، شب را به دل روشن کنان، هندوی شب نعره زنان، کان ترک در خرگاه شد. باشد ز بازی های خوش، بیرق ربط فرزین شود. در سایه فرخ رخی، بیرق برفت و شاه شد. شب روح ها واصل شود، مقصود ها حاصل شود. چون روز روشن دل شود، هر کوز شب آگاه شد. ای روز چون حشری مگر، وی شب شب قدری مگر، یا چون درخت موسی کو مظهر الله شد. در چاه شب غافل مشو، در دلو گردون دست زن. یوسف گرفت آن دلو را، از چاه سوی جاه شد. غزلی است در فضیلت شب که خب شاعران عارف در فضیلت شب سخن بسیار گفتند. اما به سراغ مثنوی میریم. خوشبختانه به دفتر دوم رسیده ایم و نوبت قبل نزدیک به 20 بیت از دفتر دوم رو خواندیم. در بیت 19 مولانا اشاره به خطا یا ترک اولای آدم می کند و می گوید گر در آن آدم بکردی مشورت، در پشیمانی نگفتی معذرت. علت اینکه آدم خطا کرد و پشیمان شد و عذرخواهی کرد این بود که مشورت نکرده بود. حالا چند بیتی در اهمیت مشورت می آورد. زان که با عقلی چو عقلی جفت شد، مانع بدفعلی و بدگفت شد. میگه وقتی عقل با عقل دیگری جفت بشه، همراه بشه، عقلها با هم ترکیب بشوند، نتیجه چی میشه؟ از بدفعلی یعنی بدکرداری و بدگفتاری جلوگیری میشه. یعنی هرچه تصمیم گیری ها بر اساس مشورت باشه و عقل ها از طریق مشورت با یکدیگر مشارکت کنند، عقل با عقل جفت بشه و عقل بر سر عقل افزوده بشه، از خطا و اشتباه و گناه و امثال اینها احتمال جلوگیریش بیشتر میشه، احتمال وقوع بدکرداری و بدگفتاری کمتر میشه. فایده مشورته. بعد میگوید که این خاصیت عقل هاست که وقتی با هم جفت بشن این نتیجه مثبت رو دارن. زان که با عقلی چو عقلی جفت شد، مانع بدفعلی و بدگفت شد. نفس با نفس دگر چون یار شد، عقل جزوی عاطل و بیکار شد. اینجا نفس منظور جانه. یعنی دوتا آدم وقتی با هم دیگه مشورت کنن، وقتی یار بشن، هم دست بشن، اینجا عقل جزوی عاطل میشه، بیکار میشه، از خاصیت میفته. عقل جزوی همون عقل حسابگره، عقلیه که در واقع تیشه رو به خوده. این عقل جزویه که منشأ خطا و بدگفتاری و بدکرداری میشه. میگه اگه میخوای این عقل جزوی حسابگر رو، این عقلی که همیشه تیشه رو به خوده و پیش پاشو میبینه، دوراندیش نیست، این عقل رو اگه میخوای از کار بندازی، این عقل رو اگه میخوای مهار بکنی، مشورت کن. تو یک نفسی هستی، تو یک جانی هستی، با یک جان دیگر یار بشو. نفس با نفس دیگر چون یار شد، یعنی یار شود، عقل جزوی عاطل و بیکار شد. این عقل جزوی دیگه تو حاشیه رونده میشه، اختیار دیگه فقط دست عقل جزوی نیست، چون عقول داره با هم دیگه جمع میشه و به عقل کل نزدیک میشه. چون ز تنهایی تو نومیدی شوی، زیر سایه یار خورشیدی شوی. رو بجو یار خدایی را تو زود، چون چنان کردی خدا یار تو بود. میگه هر وقت خودت رو تنها احساس کردی، هر وقت یأس به دست داد در تنهایی، برو یه یاری پیدا کن، یک مصاحبی، همراهی پیدا بکن. زیر سایه اون یار اون وقت تو خورشید میشی. نومید شده بودی، در پرتو سایه یار خورشید میشی. این تضاد بین سایه و خورشید رو ببینید چه خوب استفاده میکنه. چون ز تنهایی تو نومیدی شوی، زیر سایه یار خورشیدی شوی. خب یاری باید باشه که ارزش داشته باشه. خب اون چه یاریه؟ یار خدایی. رو بجو یار خدایی را تو زود، چون چنان کردی خدا یار تو بود. اگر رفتی و بیدرنگ یک همنشین خدایی پیدا کردی، در واقع مثل این که با خدا یار شدی. چون همنشین خدایی پیدا کردی، گویی با خدا همنشین شدی. رو بجو یار خدایی را تو زود، چون چنان کردی خدا یار تو بود. آن که بر خلوت نظر بردوخته است، آخران را هم زیار آموخته است. میگوید که کسی که خلوت گزیده است، کسی که از دیگران بریده و گوشه نشینی اختیار کرده برای طی مدارج و مراتب سلوک، کسی که میخواد یک خودسازی بکنه و تهذیب نفسی بکنه از طریق خلوت گزینی، باید توجه داشته باشیم که همین دستورالعمل رو هم از یک یار گرفته. یعنی یک پیری یک مرادی، یک مرشدی، یک معلم و مربی به او آموخته که خلوت گزینی کن. یعنی خود این جدایی گزیدن از دیگران یک دستورالعملی است که یک یار داده. آن که بر خلوت نظر بردوخته است، اون کسی که چشمش متوجه خلوت شده و خلوت گزین شده، آخران را هم زیار آموخته است. خلوت از اغیار باید نه زیار، پوستین بهر دی آمد نه بهار. بله خلوت گزینی خوبه، اما خلوت گزینی باید برای دوری جستن از بیگانگان باشه، از اغیار باشه. کسی نباید خلوت گزینی اختیار کنه برای فاصله گرفتن از یار. مثال میزنه، پوستین، حالا ما بگیم پالتو، بهر دی آمد نه بهار. کسی در بهار پالتو تنش نمی کنه، پوستین تنش نمی کنه، چون تن رو باید از سرما پوشاند. گفت پیغمبر به اصحاب کبار، تن ما پوشانید از باد بهار. مال خود مولاناست. تن رو از باد بهار نباید پوشاند. یار موافق، یار خدایی، یاری که وقتی عقل ما با عقل او جفت بشه از بدگفتاری و بدکرداری جلوگیری میشه، این مثل نسیم بهاری میمونه. آدم باید روح خودش رو در برابر روح او برهنه بکنه، نه اینکه روح رو بپوشونه آنسان که تن رو در سرمای زمستان با پوستین میپوشونه. پوستین بهر دی آمد نه بهار. حالا به چه مناسبت مولانا در ابتدای دفتر دوم این اشعار رو میاره؟ یک احتمال که احتمال بدی هم نیست، اشاره به این دو سالی است که فاصله افتاده بین سرود شدن دفتر اول و دفتر دوم، که در این دو سال حسام الدین خلوت گزیده بوده و گوشه نشینی اختیار کرده بوده. حالا به هر علتی، از جمله به علت فوت همسرش، مولانا میگوید که به هر حال خلوت گزینی باید از اغیار باشه نه از یار. دوباره برمیگرده سراغ مشورت، میگه عقل با عقل دیگر دوتا شود، نور افزون گشت و ره پیدا شود. یعنی وقتی که عقل با عقل دیگری یا با عقل دیگری جفت بشه، دوتا شود یعنی جفت بشود، نور افزون میشه، راه پیدا میشه، احتیاجی به شرح نداره. اما نفس با نفس دگر خندان شود، ظلمت افزون گشت ره پنهان شود. اینجا نفس رو به معنای منفی مقابل عقل به کار میبره. در 5-6 بیت قبل که نفس با نفس دگر چون یار شد، اونجا نفس به معنای جان بود و به معنای کس و فرد و شخص. نفس با نفس دگر چون یار شد، عقل جزوی عاطل و بیکار شد. نفس به معنای منفی اون اینجا مورد نظر نبود، این بیتی که قبلا خوندیم. نفس در مقابل عقل نبود، اما اینجا تقابل عقل و نفس رو داره بیان میکنه. میگه در اون مشورت هایی که اجتماع عقلها باشه، عقلها با هم ترکیب بشوند، خب روشنی پیدا میشه، نور افزون میشه، راه پیدا میشه. اما اگر اجتماع نفس های اماره باشه، نفس با نفس دگر خندان شود، ظلمت افزون گشت ره پنهان شود. یعنی آدمای بدفعل بدکیش، نفسهای اماره به سوءشون وقتی با هم جفت بشه و همدیگر ببینن و خوشحال بشن و خندان بشن، دست به دست هم بدن، اون وقت کار بدتر میشه. ظلمت افزون گشت ره پنهان شود، برخلاف اجتماع عقلها که باعث میشه نور افزون گشت و ره پیدا شود. اینجا درست برعکس میشه، ظلمت افزون گشت ره پنهان شود. یار چشم توست ای مرد شکار، از خس و خاشاک او را پاک دار. حالا میگه این یاری که انتخاب میکنی اینو توجه کن، یار مثل چشم توه. وقتی یک همنشینی انتخاب میکنی، رفیقی انتخاب میکنی که میخوای ازش مشورت بگیری، این مثل چشم تو، مثل کسی هستی که رفتی به شکار. چقدر شکارچی محتاج چشمه، چقدر شکارچی باید مواظب چشم خودش باشه. تو باید همین اندازه حرمت یار رو نگاه بداری. شکارچی باید مراقب باشه که خس و خاشاک وارد چشمش نشه، چشمش از خس و خاشاک پاک بماند. تو هم باید مراقب باشی که یار از تو آزرده نشه، او رو مثل چشمت باید عزیز بداری. یار چشم توست ای مرد شکار، از خس و خاشاک او را پاک دار. هین به جاروب زبان گردی مکن، چشم را از خس رهاوردی مکن. میگوید که مواظب باش، یک غباری گردی بر یار ننشونی. زبان رو به یک جاروب تشبیه میکنه. خب پهنم هست و خیلی حرکت میکنه، تشبیه بدی نیست. میگه با جاروی زبان، با جاروب زبان گرد و غبار کینه و عداوت و رنجش برپا نکن که این غبار به چشم یار بنشینه. مواظب زبانت باش، مواظب حرف زدنت باش. هین به جاروب زبان گردی مکن، چشم را از خس رهاوردی مکن. میگوید اگر میخوای یه رهاوردی به یار بدی، یاری که مثل چشم توه، تو این سوغات و رهاوردی که به یار میخوای بدی، این آشغال و خس و خاشاک نباشه. چشم را از خس رهاوردی مکن، یعنی یک هدیه‌ای که میخوای بسازی فراهم کنی برای چشم، مراقب باش که این هدیه و رهاورد تو خس نباشه، خاشاک نباشه. وقتی با زبان گردی برپا کنی، باعث میشی که خس و خاشاک به چشم یار بنشینه. این گونه نباید هدیه و سوغات به یار بدی. چون که مؤمن آینه مؤمن بود، روی او زالودگی ایمن بود. اینجا اشاره به این حدیث معروف میکنه که المؤمنو مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمنه. بعد میگوید که وقتی مؤمن آینه مؤمن دیگه است، یار یک چنین صفای باطنی داره، باید بدانیم که روی یار رو نباید آلوده کرد. تا حالا دیدید کسی بره آینه رو کثیف بکنه؟ همه سعی میکنن آینه تمیز بمونه، همه سعی میکنن غبار رو از روی آینه بزدایند. روی آینه از آلودگی باید محفوظ بمونه. اینجا ایمن بود یعنی محفوظ باید بماند. پس روی یار هم باید آلوده نشه و خس و خاشاک به روی یار که مثل چشم توه ننشینه، باید حرمت یار ایمانی رو داشته باشی. حالا این که میگن مؤمن آینه مؤمنه، این یک تمثیل بسیار زیبا و حکیمانه‌ایه. یعنی اگر انسان در اوصاف آینه دقت بکنه، متوجه ابعاد این حدیث میشه که یکی از خصوصیات آینه صداقتشه. یعنی چیزی که در شما میبینه عیناً همون رو بیان میکنه، نه زیاد میکنه نه کم میکنه. دوست حقیقی هم همینطوره، حسن تو رو حسن میگه، عیبت هم عیب میگه و واقعیت رو بیان میکنه. آینه یک صفتش صداقت و واقع بینی و واقع نمایی است. دوست خوبم هم همینطوره. یک صفت دیگر آینه بی‌توقعیشه. یعنی اگر حسن تو رو میگه، طمعی در حسن تو نداره، یعنی توقعی نداره. اگه عیب تو رو میگه، دشمنی با تو نداره. خیلی محاسن آینه داره، خیلی خصوصیات آینه داره که دوست خوبم داره. یکی دیگه از خصوصیات آینه اینه که هیاهو نمیکنه، سر و صدا نمیکنه، یعنی خیلی محرمانه عیب رو بیان میکنه. سر کوچه و بازار داد نمیزنه که آبروی تو رو ببره. اگر تو توی صورتت یه لکه‌ای بود، موی تو یه جوری آرایشش بد بود، یک عیبی بر صورت تو بود، آینه در گوش تو همچین محرمانه این عیب رو به تو تذکر میده که غیر تو هیچ کس دیگه ای متوجه نمیشه. اینا محاسن آینه است و خیلی چیزای دیگه که از این حدیث کوتاه المؤمن و مرآة المؤمن میشود فهمید. حالا میگوید که چون که مؤمن آینه مؤمن بود، روی او زالودگی ایمن بود. نباید روی آینه رو آلوده کرد. یار آینه است، جان را در حزن، در رخ آینه ای جان دم مزن. تا نپوشد روی خود را از دمت، دم فرو خوردن بباید هر دمت. اینجا یک تمثیل رو میاره که در باب آینه خیلی معروف این تمثیل، و آن این است که در حضور آینه آه نباید کشید. اگه کسی اینقدر به آینه نزدیک بشه که بازدم او، نفس او به آینه بخوره، آینه ملول میشه، آینه یک غباری میگیره، یعنی حبابی روی آینه مینشینه. این نفس وقتی که به شیشه، نفس گرم وقتی به شیشه سرد آینه بخوره، بخار تبدیل به عرق میشه، این عرق روی آینه مینشینه. این اون فعل و انفعال فیزیکیه که اتفاق میفته. حالا شاعرها این فعل و انفعال فیزیکی رو گرفتن و تبدیلش کردن به یه معنای اخلاقی و به یه معنای عرفانی، گویی که این آینه یک موجود زنده‌ایه و این در غم و شادی با ما همراهه. حالا این یاری که در حزن، یعنی در اندوه، مثل یک آینه در مقابل ماست، ما باید مراقب باشیم که دم خودمون، یعنی نفس خودمون رو، نفس غمگنانه خودمون رو، اندوه خودمون رو توی روی آینه ما باز نکنیم، دم نزنیم، چون این دل آینه میگیره. یار آینه است، جان را در حزن، حزن یعنی اندوه، در رخ آینه ای جان، یعنی اینجا خطاب به مخاطب میکنه، یعنی ای عزیز در رخ آینه، ای جان دم مزن، یا به جان خودش میگه، یعنی میگه که تو درسته که غمگینی، این یار رو مثل آینه در غم مقابل خودت داری، ولی دل آینه رو خون نکن، آه نکش، چون آینه از آه میگیره. این تمثیل رو شاعران دیگه فراون به کار بردن. حافظ خطاب به محبوب میگوید که تا چه کند با رخ تو دود دل من، آینه دانی که تاب آه ندارد. بل ببین چقدر زیبا میگه، میگوید که صبر کن ببین که دود دل من، آه دل من با صورت تو چی کار میکنه. میگه یک کاری نکن که دل من آتش بگیره و دود دل من روی صورت تو بنشینه، چون میدونی که آینه تاب آه نداره، آینه آه بهش برسه کدر میشه. یک کاری نکن که این اتفاق بیفته. تا چه کند با رخ تو دود دل من، آینه دانی که تاب آه ندارد. در زبان فارسی شاعری که بیش از شاعران دیگر از ظرفیت آینه استفاده کرده بیدله. خب سبک هندی که میدان وسیع تشبیهه، اقتضای تشبیه میکنه و تمثیل. بیدل هم که سرآمد شاعران سبک هندیه و عارف بزرگی هم بوده بیدل، اون وقت بیداد کرده در تمثیل سازی از آینه، تا حدی که بیدل رو شاعر آینه ها گفتن. کتابی داریم تحت عنوان شاعر آینه ها فقط در تشریح شعر بیدل. یک دو بیت از بیدل میخوانم در همین معنا که خلاصه مولانا میگوید در رخ آینه ای جان دم مزن. میگوید که اگر چه بوی گل دارد ز من درس سبک روحی، همان چون آه بر آینه دلها گران بارم. میگه با وجود این که من به اندازه سبک روحم که بوی گل در سبک روحی از من درس آموخته، ولی باز من وقتی به آینه میرسم مثل آه گرانبارم. اونجا من با همه سبک روحی در مقایسه آینه و در مقابل آینه مثل آه گرانباری دارم، اونجا زحمت ایجاد میکنم برای آینه با همه سبک روحی. در شعر دیگری میگوید که دم مزن بیدل اگر صاحب دلی. درست مثل مولانا که میگه در رخ آینه ای جان دم مزن، بیدلم خودش به خودش میگه دم مزن بیدل اگر صاحب دلی، محرم آینه را کفر است آه. کسی که محرم آینه شده، با آینه در خلوته، با یک یار خدایی که مرآت مؤمنه، آینه مؤمنه هم نشین شده، باید بدونه که آه در کنار چنین آینه‌ای، در مجلس چنین آینه‌ای کفره. البته حالا کی تحمل داره؟ ماها در به در دنبال یه یاری میگردیم که بتونیم درد دلمونو پیش اون بکنیم. یعنی یک کسی ممکنه در جواب همه این شاعرها بگه که پس یار رو برای چی میخوایم؟ ما دنبال یار هستیم که عقده دل وا کنیم پلوش، قصه هامون رو بگیم، سبک بشیم. شاید منظور از این آهی که در رخ آینه نباید کرد، یعنی یک سخنی که باعث غمگینی او بشود نباید گفت، و الا یکی از نتایج هم نشینی اینی که آدم سبک بشه. و میدونیم که امیرالمومنین چون یار پیدا نمی کرده میرفته در چاه درد دل می کرده. یعنی درد دل کردن با یار و گفتن غم و اندوه فی نفسه نه تنها عیب نیست بلکه یه ضرورت هم هست. اما این آهی که نباید زد و این دمی که نباید زد، شاید مراد اون دمی باشه که او رو برنجاند. یار آینه است جان را در حزن، در رخ آینه ای جان دم مزن. تا نپوشد روی خود را از دمت، دم فرو خوردن بباید هر دمت. یعنی در هر نفسی باید نفس رو در سینه حبس کنی و دم رو فرو بخوری تا آینه روی خودش رو از دم تو نپوشونه، و الا اگر جز این بکنی آینه کدر میشه و روی آینه پوشیده میشه. کمز خاکی چون که خاکی یار یافت، از بهاری صد هزار انوار یافت. آن درختی کو شود با یار جفت، از هوای خوش ز سر تا پا شکفت. در خزان چون دید او یار خلاف، در کشید او رو و سر زیر لحاف. گفت یار بد بلا آشفتن است، چون که او آمد طریقم خفتن است. پس بخسبم باشم از اصحاب کهف، بهز دقیانوس آن محبوس لهف. اینجا مولانا باز تأکید داره در این که باید یار جست، و یار خوب معجزه میکنه. میگه ببین وقتی که خاک با بهار یار میشه چطور شکفته میشه. تو کمتر از خاک نیستی، برو یه یاری پیدا کن تا صد هزار انوار پیدا کنی. کم ز خاکی، کمتر از خاکی نیستی که ببین چون که خاکی یار یافت، اونجایی که خاک ترکیب میشه با نور، از بهاری صد هزار انوار یافت. بهار که سراغ خاک میاد، اون وقت صد هزار نور برای این خاک تیره پیدا میشه. آن درختی کو شود با یار جفت، از هوای خوش ز سر تا پا شکفت. تو مثل درخت باش، که درخت وقتی با بهار، با یار بهار، با بهار یار جفت میشه، قرین میشه، این هوای خوش باعث میشه که این درخت از بالا تا پایینش شکوفه میشه، جوانه میزنه. استعدادهای انسان هم در کنار یار مناسب، یار همدل، یار خدایی شکفته میشه. اگر کسی این حقیقت رو در زندگی تجربه کرده باشه، متوجه معنای این شعر مولانا میشه. بسا افرادی که در زندگی این توفیق رو پیدا کردن که با یک یار خدایی همنشین بشوند، اون وقت گویی که کلید استعدادهاشون در دست اون یار بوده، اون اینا رو شکوفا کرده. حالا این یار ممکنه یه رفیقی مثل خدا آدم باشه، یا یک استادی باشه، یک مربی باشه. خلاصه این جفت شدن عقلها و همنشینی معجزاتی داره، به شرطها و شروطها که مولانا این بحثها رو میکنه. شاید هم داره به حسام الدین تلقین میکنه که از خلوتگزینی کناره بگیر و بیا در جمع در کنار دیگران. این درختی که در بهار اینطور از هوای خوش از سر تا پا شکفته میشه، پاییز که میشه و یار مخالف به جای یار موافق پیدا میشه، این درختم از این یار مخالف فرار میکنه، رو میبنده، سرش رو زیر لحاف میکنه، سرش رو زیر برف میکنه. یعنی مولانا این حالت درختان رو در خزان به معنای قهر کردن و اعراض کردن درخت از پاییز میدونه. میگه در بهار درخت آغوش باز میکنه به روی یار بهاری، در پاییز رو در هم میکشه و سر رو زیر لحاف میبره. در خزان چون دید او یار خلاف، در کشید او رو و سر زیر لحاف. یعنی سر و روی خودش رو زیر لحاف پنهان میکنه. گفت یار بد بلا آشفتن است، چون که او آمد طریقم خفتن است. اگه از درخت بپرسی چرا این کار رو تو پاییز میکنی، میگه برای این که یار بد اومده، پاییز اومده. یار بد کارش اینه که مصیبت ایجاد میکنه، محرک بلاست، آشوب بلا با خودش میاره. بلا آشفتن یعنی تحریک بلا، یعنی آسیب رسانی. گفت یار بد بلا آشفتن است، پاییز آسیب رسانه، چون که او آمد طریقم خفتن است. حالا که یار بد آمد، من میرم میخوابم، دیگه با این یار هم صحبت نمیشم، کناره میگیرم. پس بخسپم باشم از اصحاب کهف، بهز دقیانوس آن محبوس لف. باز مولانا یک مضمون قرآنی در کار میاره. شاید بارها گفتم به طور متوسط هر 10 بیتی که مولانا میگه یه مضمون قرآنی در شعرش هست. اینجا اشاره به داستان اصحاب کهف میکنه، اون جوان مردانی که در عهد یک حاکم و امپراتور ستمگری مثل دقیانوس زندگی میکردن و او مانع خداپرستی اونها بود، اونها رو به گمراهی و بت‌پرستی میکشاند. این اصحاب کهف رفتند خوابیدند، گفتند اگر ما بریم بخوابیم بهتر از اینه که مصاحب دقیانوس باشیم، خواب بهتر از مصاحبت با یار بدیه که اینجا دقیانوسه. دقیانوس رو گفته محبوس لحف، لحف یعنی حسرت، دریغ، جمعش هم لحوفه. اون وقت محبوس لحف یعنی اسیر حسرت، یعنی بدبخت، حالا فارسیش به اصطلاح. دقیانوس بدبخت، دقیانوسی که محبوس لحفه، انسان اگر در خواب باشه بهتر از اینی که بیدار باشه و مصاحبی مثل دقیانوس داشته باشه. درختم همین کارو میکنه، درخت میره میخوابه که گرفتار دقیانوس خزان نباشه. پس بخسپم یعنی بخوابم، باشم از اصحاب کف بهز دقیانوس آن محبوس لف. این آن محبوس لف برمیگرده به دقیانوس، یعنی اون حسرت خورده و پشیمان و در واقع آدم بیچاره و بدبخت. یغزشان مصروف دقیانوس بود، خوابشان سرمایه ناموس بود. میگه اینا خوابشون بهتر از بیداری بود اصحاب کف. چرا؟ برای اینکه خواب اینا سرمایه ناموس بود. ناموس یعنی عزت، حرمت، ارزش. ناموس به این معناست، هنجارهای مثبت. میگه خواب اینا پاسداری از ارزش هاشون بود، سرمایه ناموسشون بود. یقظه اینها یعنی بیداریشون تلف میشد در حضور دقیانوس. یعنی اگر اینا بیدار بودن عمرشون تلف میشد به دست دقیانوس، یقظه‌شان مصروف دقیانوس بود. ولی وقتی رفتن خوابیدن، خوابشان سرمایه ناموس بود. اون نقدینگی عمر خودشون رو، اون ارزش‌های خودشون رو حفظ کردن. چون که زاغان خیمه بر بهمن زدند، بلبلان پنهان شدند و تن زدند. زان که بی گلزار بلبل خاموش است، غیبت خورشید بیداری کش است. از اینجا یک گریزی میزنه مولانا به یک مفهوم دیگری که بی ارتباط با همین بحث یار موافق و همنشینه خوب و مشورت نیست، ولی راه رو به سمت یه مفهوم دیگری باز میکنه. میگه که وقتی به جای بلبل زاغ در بستان باشه و در ماه بهمن شما شاهد این باشی که باغ پر از کلاغ ها شده، دیگه چه جای بلبله؟ نه این که صحبت از این بود که درخت میره در خزان میخوابه و اصحاب کف از دقیانوس میگریزند و میخوابن. میگه خب باید هم این کار بشه. بلبلم وقتی که باغ جولانگاه زاغ میشه باید پنهان بشه، باید تن بزنه. تن زدن یعنی تفره رفتن، یعنی ابا کردن از حضور، شانه خالی کردن از همنشینی. تن زدن یعنی تمرد کردن و در رفتن از زیر یک کاری. چون که زاغان خیمه بر بهمن زدند، وقتی که زاغ در ماه بهمن مستولی بشه، خیمه زدن یعنی تسلط پیدا کردن. وقتی که زاغ خیمه بزنه در ماه بهمن و مستولی بشه بر باغ، بلبلان پنهان شدند و تن زدند. شاعر دیگه میگه که در آن باغی که دارد جلوه طاووس هر زاغی، همان بهتر که اندر زیر پر ماند سر بلبل. این درست همین مضمونه. در آن باغی که دارد جلوه طاووس هر زاغی، همان بهتر که اندر زیر پر ماند سر بلبل. چون که زاغان خیمه بر بهمن زدند، بلبلان پنهان شدند و تن زدند. زان که بی گلزار بلبل خاموش است، غیبت خورشید بیداری کش است. اگه گلزاری نباشه، اونچنان که در بهمن ماه اینطور دیگه، زاغ ها فراوونند و خبری از گل و گلزار نیست، بلبل طبیعتاً خاموشه. چرا؟ برای اینکه غیبت خورشید بیداری کش است. وقتی خورشید نباشه بیداری هم نیست. در زمستان که خورشید نیست، گلزار نیست، بلبل هم میره میخوابه. روزم وقتی تموم میشه، خورشید غروب میکنه و غیبت میکنه، بیداری تمام میشه. شما پرنده هایی که به حکم طبیعت عمل میکنن ببینید، ساعت بدنشون با خورشید تنظیمه. مرغا رو ببینین، همین که آفتاب به سمت مغرب میره و غروب نزدیک میشه، مرغا میپرن روی چوب آماده خوابیدن میشن. از اون طرفم وقتی خورشید در میاد بیداری آغاز میشه. حیوانات خوب میدونن که غیبت خورشید بیداری کشه، یعنی خواب و بیداریشون رو با خورشید تنظیم میکنن. آدم های طبیعی هم همین جور زندگی میکردن در قدیم، اون موقعی که شبا بازی بارسلونا و رئال مادرید نبوده و تا یک و دو بعد از نصف شب از اون سر دنیا به این سر دنیا پیام فرستاده نمی شده و تلویزیون نبوده و خیلی چیزای دیگه نبوده، آدم ها زود می خوابیدن، زود هم بلند می شدن. کلید گنج سحر رو اون موقع گم نکرده بودن. اما حالا شما چند نفر می شناسید که زود به خواب شب و بتونه زود به خوابه؟ اصلا این یک گریزی هم ما زده باشیم از شعرهای مولانا. حالا برگردیم دوباره به شعر مولانا. مولانا وقتی که حالا صحبت از آفتاب میکنه و اینکه آفتاب باید باشه تا بیداری باشه و نبودن آفتاب اقتضای خوابیدن داره، اون وقت مثل این خلبانایی که دارن با هواپیما بازی میکنند و نمایش میدن، یک باره اوج میگیره و یک التفاتی در کلام صورت میده و یه مخاطبی رو پیدا میکنه، یه مخاطب بلند مرتبه ای رو. حالا این روح انسانه، این یک انسان کامله دیگه، اینا همه ممکنه. خطاب به اون میکنه و میگه آفتابا ترک این گلشن کنی تا که تحت الارض را روشن کنی. آفتاب معرفت را نقل نیست، مشرق او غیر جان و عقل نیست. خاصه خورشید کمالی کانسریست، روز و شب کردار او روشنگریست. میگه اما این آفتاب طبیعت که غروب میکنه، آفتاب حقیقت، اون اگر گلشن رو ترک بکنه، این میره و در واقع جای دیگری میره که اونجا رو روشن کنه. تحت الارض رو روشن میکنه، زیر زمین رو روشن میکنه، آن سوی زمین رو روشن میکنه، از این عالم به عالم دیگه‌ای میره، سرای آخرت رو روشن میکنه. آفتاب حقیقت اینطوره، آفتابا ترک این گلشن کنی تا که تحت الارض را روشن کنی. آفتاب معرفت را نقل نیست. در باب آفتاب معرفت صحبت از جا به جایی معنی نداره. کسی نمیتونه بگه که آفتاب معرفت اینجا هست اونجا نیست. مشرق او غیر جان و عقل نیست. آفتاب معرفت مثل آفتاب طبیعت نیست که مشرقش یک مکان و محل هندسی باشه که یه جا باشه یه جای دیگه نباشه. آفتاب معرفت از مشرق جان و عقل طلوع میکنه. هر جا جانی هست، هر جا عقلی هست، آفتاب معرفت از اونجا طلوع میکنه. اونم چه آفتابی؟ خاصه خورشید کمالی کانسریست، روز و شب کردار او روشنگریست. میگه بویژه اون خورشید کمالی، اون خورشید معرفتی کانسریست. کانسری یعنی از آن سره، یعنی از جهان دیگره. این آنسری که مولانا میاره در شعر خودش در مثنوی، یعنی آن طرفیه، یعنی این طرفی نیست، این جایی نیست، این جهانی نیست، آن جهانیه، آن سریه، از آن سوی عالم بالا آمده. خاصه خورشید کمالی کانسری است، از جای دیگه ای آمده. اون خورشید روز و شب نداره، اونطور نیستش که روز روشنگری کنه شب نکنه. خورشید کمالی که از عالم بالا میتابه، روز و شب کردار او روشنگری است. یعنی هم روز روشنگری میکنه هم شب روشنگری میکنه. خورشید بی غروبه، مطلع شمسا اگر اسکندری، بعد از آن هر جا روی نیکوفری. این مطلع شمس از قرآن گرفته شده، یه تعبیر قرآنیه. در سوره کهف در احوال ذوالقرنین میخوانیم که حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. میگوید که قرآن میفرماید که ذوالقرنین رسید به مطلع شمس، یعنی رفت به سمت مشرق، اونجا که خورشید از اونجا طلوع میکنه. به سمت مشرق که رفت، در اونجا دید که این خورشید به یک مردمی میتابه که اینا برهنه. لم نجعل لهم من دونها سترا، یعنی ما برای این مردم هیچ ستر و پوششی لباسی قرار نداده بودیم تا اینا رو در برابر خورشید حفظ کنه. یعنی هیچ چیزی حائل نبود بین اینها و خورشید. ستری نداشتند، سایبانی نداشتند یا لباسی نداشتند. این رو قرآن درباره ذوالقرنین میگه. منتها مولانا اینجا اسم ذوالقرنین رو نیاورده، اسم اسکندر رو آورده. میگوید که خطاب مخاطب خودش، حالا یا حسام الدین یا همه خواننده های مولانا یا هر دو، میگوید که حرکت کن، بیا مثل اسکندر به سوی مطلع شمس. همونطور که ذوالقرنین رفت به مطلع شمس، تو هم حرکت کن، بیا به جانب مشرق خورشید کمال آن جهانی که روشنگری روز و شب کردار دائمی اوست. یک چنین خورشیدی هست، تو به جانب مشرق چنین خورشیدی رو کن. مطلع شمسا اگر اسکندری. حالا چرا اسکندر گفته؟ این ادبیات فارسی یک کارای عجیبی کرده. یکی اینی که از یه شخصیت خونریز جهانگشایی که در تاریخ ایران نزد مورخان ایرانی بدنامه، ادبیات از این اسکندر یک انسان کامل ساخته و این اسکندر شده همون ذوالقرنین قرآن. و بعد خیلی ها اوصافی به اسکندر نسبت دادن که حیرت آوره، یعنی کلید خیلی از رازها و رمزها و قدرتها در دست اسکندره. اگر کسانی بخوان از این جنبه در باب اسکندر یک مقاله عالمانه بخوانند، من اونها رو ارجاع میدم به مقاله اسکندر در ادب فارسی در دانشنامه زبان و ادب فارسی، که این دانشنامه از انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. فرهنگستان زبان و ادب فارسی 20 سالی است که در کار تألیف یک دوره 6 جلدی دائرة المعارف زبان و ادب فارسی است. خوشبختانه 5 جلد از این 6 جلد تا کنون منتشر شده زیر نظر استاد اسماعیل سعادت. جلد 6 هم انشاءالله در سال 94 منتشر خواهد شد. این دوره کامل میشه. مقاله به قلم آقای دکتر مجدالدین کیوانی در این دانشنامه هست تحت عنوان اسکندر در ادب فارسی. اینجا مولانا به اون اسکندر ادبا و عرفا اشاره میکنه، نه اسکندر مورخان. مطلع شمسا اگر اسکندری بعد از آن هر جا روی نکوفری. اگر تو حرکت کنی به سوی مطلع شمس مانند ذوالقرنین، در قرآن که میگوید حتی اذا بلغ مطلع شمس، تو هم به مطلع شمس دست پیدا کنی، اون وقت هر جا که بری و باشی با عزتی، نیکوفری، بلند اقبالی، خوشبختی. بحث رو به همین جا خاتمه میدیم. امیدوارم شما هم هر جا بروید نیکوفر باشید و به مطلع شمس حقیقت و کمال دست پیدا کنید. شما رو به خدای بزرگ می سپارم.